منصوب کردند و به دلیل اهمیت این شورا در حوزه فرهنگی کشور، برنامه امروز بازتاب به ماهیت، وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی، مطالبات فرهنگی رهبر انقلاب و توصیه‌های ایشون به این شورا پرداخته میشه. در حکم رهبر انقلاب اسلامی آمده، ورود در دومین چهلواره انقلاب اسلامی که با آغاز سده جدید هجری شمسی همزمان شده، نگاهی نو، آسیب شناسانه و روزآمدساز به مجموعی از زیرساخت‌های تمدنی رو ضروری می سازد. در رأس این مجموعه مقوله فرهنگ است. فرهنگ جهت دهنده همه اقدام‌های اساسی و زیربنای جوامع بشری و شتاب دهنده یا کند کننده آن است. این رویکرد در مقطع کنونی عمدتاً ناظر بر ارتقاء نگاه و احساس مسئولیت متصدیان فرهنگی و نخبگان و فعالان عرصه‌های گوناگون کشور به مقوله فرهنگ و پدید آمدن این باور عمیق است که فرهنگ سازی در هر یک از اجزای تمدنی جامعه برترین وسیله پیشرفت و موفقیت آن و بی‌نیاز کننده از ابزارهای الزام‌آور و تحکمی است. همچنین ناظر بر این نکته حیاتی است که شاکله و آرایش عمومی فرهنگ در همه بخش‌های گسترده آن نیازمند نظم و محتوای انقلابی است. این یگانه وسیله مصون‌سازی فرهنگ عمومی کشور در برابر هجوم فرهنگی و رسانه‌ای برنامه‌ریزی شده بیگانگان بدخواه است. خب شنوندگان عزیز، آنچه شنیدید بخشی از متن حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی به اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی برای دوره جدید بود. اما بشنوید کلام رهبری رو درباره شورای عالی انقلاب فرهنگی.
اون چیزی که من در این بخش که مربوط به شوراست میخوام تأکید بکنم بر او این است که اعضای شورا بایستی این شورا رو باور کنند. باور کنید که اینجا قرارگاه مرکزی فرهنگی کشوره. باور کنید که اینجا فرماندهی مسائل عمده فرهنگی کشور و سیاست گذاری کشور رو بر عهده داره. این اعضا بایستی بهش توجه کنند. حضور مستمر، چه حضور اعضا به طور استمرار، چه حضور خود شورا، یعنی شورا تعطیل بردار نیست. خب رؤسای کشور طبعا مسافرت دارن، اینجا اونجا دست آمد میکنن، این نباید موجب بشود که شورا تعطیل بشه. شورا باید استمرار پیدا کنه، یعنی همین سازوکار مدیریت شورا که پیش بینی شده به خاطر اینه که این شورا هرگز تعطیل نخواهد شد و نباید تعطیل بشه. مسببات، بله، من هم کاملا اعتقادم در همینه که به کلیات و مسائل اهم، مسائل بنیانی زیر ساختی باید پرداخته بشه. همچنانی که اینجا هم در این چند سال اخیر به خصوص به این معنا توجه شده. ما قبلها از این جهت ناراحت بودیم که در شورا چیزهای جزئی گاهی وقت طولانی می گرفت. همون وقتی که خود بنده هم در شورا بودم در سالهای دهه 60 همین مشکل رو داشتیم که گاهی اوقات سر یک فرد، یک شخص مبالغی وقت گرفته می شد، کارهای اساسی می موند زمین. لیکن خب به حمدالله حالا ها اینجور نیست.
همزمان با سقوط رژیم پهلوی، نهادهای مختلف یکی پس از دیگر در کشور پا گرفتند، اما فرهنگ حاکم بر نهادهای جامعه به خصوص نهادهای فراگیری مانند آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها مسئله ساده‌ای نبود که بتوان در کوتاه مدت تحولات لازم را در آنها به وجود آورد. از طرف دیگر ادامه کار آنها به ویژه دانشگاه ها به همان شکل سابق به صلاح جامعه نبود. در نتیجه با توجه به فضای حاکم بر دانشگاه ها مدتی تمام دانشگاه های کشور تعطیل شد. پس از تعطیلی دانشگاه ها به منظور ساماندهی به امور فرهنگی مدارس و دانشگاه ها به فرمان امام خمینی رحمت الله علیه، نخستین ترکیب شورای انقلاب فرهنگی با عنوان ستاد انقلاب فرهنگی شکل گرفت. با تشکیل این ستاد، با وجود کارشکنی های برخی اشخاص و گروه های سیاسی، حضرت امام رحمت الله علیه در سال 1360 خورشیدی از این ستاد خواستند که هرچه سریع‌تر بستر بازگشایی دانشگاه ها را فراهم آورند. ایشان در خصوص این کارشکنی ها فرمودند:
از اون روز اولی که صحبت انقلاب دانشگاه پیش آمد، مخالفت ها شروع شد. اگر شما گروه هایی که مخالفت کردند با این مسائل و اشخاصی که سینه زدن برای باز شدن دانشگاه قبل از اصلاح مشاهده کنید، میبینید که اینها همه پای بیرق غرب یا شرق سینه میزنند.
با بازگشایی دانشگاه‌ها و توسعه مراکز آموزشی و گستردگی فعالیت ستاد انقلاب فرهنگی، ضرورت تقویت این نهاد بیش از پیش احساس شد، به طوری که در 19 آذر 1363 خورشیدی دومین ترمیم عمده ستاد انقلاب فرهنگی به وسیله امام خمینی رحمت الله علیه انجام گرفت و به این ترتیب شورای عالی انقلاب فرهنگی با ترکیبی جدید تشکیل شد. خروج از فرهنگ بدآموز غربی و جایگزین شدن فرهنگ آموزنده اسلامی، ملی و انقلاب فرهنگی در تمام زمینه‌ها در سطح کشور آنچنان محتاج تلاش و کوشش است که برای تحقق آن سالیان دراز باید زحمت کشید و با نفوذ عمیق ریشه‌دار غرب مبارزه کرد.
مصوبات اینجا بایستی اجرا بشه. حالا ساز و کاری برای ضمانت اجرا تدوین می‌کنی؟ فبها و نعمت. اگر فرض کنیم که یک سازوکار خاصی هم برای ضمانت اجرای مصوبات اینجا تدوین نمی شود، خود حضور رئیس جمهور و رئیس قوه مقننه برای قانونگذاری اونجایی که احتیاج به قانونگذاری است و وزرای محترم و مسئولان دستگاه های زیرفت، خود این باید به معنای ضمانت اجرا باشه. یعنی وقتی که فرض بفرمایید نقشه جامعه علمی مثلا که واقعا یکی از کارهای بزرگ شورا همین تدوین این سند نقشه جامعه علمی کشور بود که بسیار کار خوبی شد و سازوکار اجرایی خوبی هم براش تدوین شد، این جزء کارهاست. خب وقتی این تدوین میشه، دستگاه‌های اجرایی هر کدوم به سهم خودشون بایستی اهتمام داشته باشن به این که این انجام بگیره. یا مثلا فرض کنید سند مهندسی فرهنگی که شنیدم کارش نزدیک به اتمام یا اتمام پیدا کرده، باید بر اون هم سازوکار اجرایی حتما تهیه بشه که تحقق پیدا کنه. یا سند دانشگاه اسلامی، یا سند تحول بنیادی آموزش و پرورش که وزیر محترم آموزش و پرورش خودشون متعهد بدانن که این رو عملی کنن و اجرایی کنن، یا سند راهبردی نخبگان که در اون جلسه خود بنده هم شرکت کردم که سند بسیار مهمیه، سند راهبردی نخبگان کشور که این رو خب حالا معاونت محترم رئیس جمهور نسبت به این مسئله بایستی تعقیب کنن.
شورای عالی انقلاب فرهنگی که با تدبیر حکیمانه امام راحل و عظیم الشان به جای ستاد انقلاب فرهنگی پدید آمد، نقش فعال و مؤثری را در عرصه های امور فرهنگی کشور به خصوص دانشگاه ها ایفا کرد و برکات زیادی از خود بر جای گذاشت. اکنون با پیشرفت کشور در کار سازندگی و گسترش دامنه نیاز به دانش، تخصص و لزوم فراگیری علوم و فنون و پرورش محققان، نوآوران، استادان و متخصصان کارآمد، اهمیت این بخش از مسائل فرهنگی تأکید مضاعف یافته و حالا بعد از 4 دهه از عمر انقلاب اسلامی، نهالی که حالا به پختگی دوره جوانی رسیده، تحولات در شورای انقلاب فرهنگی با هدف نوآوری و تمرکز بر اهدافی که محقق نشده، نیازمند برنامه ریزی، هدف گذاری متعالی و تمدن با نگاه به تمدن نوین اسلامی است. اما توجه شورای انقلاب فرهنگی به چه مواردی معطوف است و چرا باید به این موضوعات توجه شود؟ سید رضا عاملی، دبیر شورای انقلاب فرهنگی، در این باره توضیح می‌دهد.
شورای عالی انقلاب فرهنگی همون جور که در اعضاش تدبیر شده، تشکیل شده از وزرای مربوط به حوزه علم و فرهنگ. چرا وزیر علوم عضو هست؟ چرا وزیر بهداشت درمان عضو هست؟ چرا وزیر آموزش پرورش عضو هست؟ چرا وزیر کشور عضو هست؟ چرا کمیسیون آموزش عالی مجلس عضو هست؟ چرا کمیسیون بهداشت درمان مجلس عضو هست؟ یه ترکیبی تدبیر شده برای اینکه مجلس، دولت و اعضای حقیقی، که اعضای حقیقی کارشناسان متخصصی هستن که فارغ از وابستگی سازمانی سعی میکنن ورود پیدا بکنن به مسئله. بنابراین این تصوریه که امروز صداش از زبان بعضیا در وزارتخونه ها بیرون میاد که مثلا شورای عالی انقلاب فرهنگی داره مداخله میکنه. نه، شورای عالی انقلاب فرهنگی وظیفه شو داره انجام میده. وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاست گذاریه.
شورای انقلاب فرهنگی با وجود اعضایی که داشته در بیشتر موارد موفق به اجرای مصوباتش نشده است که در جلسه دو هفته گذشته تعداد مصوبات بر زمین مانده و مهم اجرا نشده به عدد 29 رسید، موضوعی که موجب نگرانی اعضای شورای انقلاب فرهنگی و تصمیم گیری های جدیدی هم انجام شد. آقای سعید رضا عاملی دبیر شورای انقلاب فرهنگی بیشتر توضیح می‌دهند.
نزدیک 29 مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که طی این سالهای متمادی در دلایل مختلف اینها ابلاغ نشده بود. بعضن بخش حقوقی ایراد گرفته بود بعد از تصویب، یا دستگاه مجری زینف ایرادی گرفته بود و مصوبه ابلاغ نشده بود، یا بعضیاش هم بود که دلایل مشخصی برای عدم ابلاغش وجود نداشت، که خب گله‌مند بودن اعضای محترم شورای عالی که بعد از اینکه یک دستوری در شورای عالی به تصویب میرسه قاعدتاً باید ابلاغ بشه. اگر اقداماتی حقوقی یا گرفتن نظر کارشناسی دستگاه هست، مربوط به قبل از طرح در شورای عالی هست که مجموعه این مصوبات در اختیار ریاست محترم جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی جناب آقای دکتر رئیسی گذاشته شد و ایشون هم یه فرایندی رو طی کردن برای اینکه مصوبات رو ابلاغ بکنن. 7 از این مصوبات ابلاغ شده و بقیه‌اش هم در دست بررسی هست که فکر می‌کنم که مجموعه 90% این مصوبات ابلاغ میشه. یکی از مصوباتی که ابلاغ شد سند ملی حقوق کودک بود که به نظرم سند مهمی هست. سال 97 این سند در شورای عالی به تصویب میرسه. یک سند متفاوتی هست با کنوانسیون حقوق کودک. ما در گذشته ملحق شدیم به کنوانسیون حقوق کودک، مشروط به این که مواردی که خلاف اسلام هست اینها رو نمیپذیریم. اما این سند ملی حقوق کودک ضمن این که بسیاری از مؤلفه های مربوط به حقوق کودک رو بهش توجه کرده و مقرراتی که در اون 52 ماده کنوانسیون حقوق کودک هست پذیرفته، ولی بعضی از اونها رو که مغایر بوده پذیرفته و سازوکار متفاوتی رو برای حقوق کودک بهش توجه کرده که به نظرم بسیار قویتر و متنوعتر و فراگیرتر هست نسبت به کنوانسیون حقوق کودک.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما شنونده برنامه بازتاب هستید از رادیو فرهنگ. در این بخش از برنامه گفتگو می‌کنیم با آقای دکتر حسن بنیانیان، عضو سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی. سلام می‌کنم به شما آقای دکتر و بهتون خوش آمد میگم.
خواهش میکنم. من هم سلام عرض کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای دکتر. لطفاً به عنوان اولین سوال درباره جایگاه فعلی شورای عالی انقلاب فرهنگی در عرصه فرهنگی و کار ویژه اون توضیح بدید.
بله، ببینید این شورا در زمان حضرت امام شکل گرفت و بعد از زمان مقام معظم رهبری مرتبا تقویت شده. کار ویژه‌ای که داره خلأ کم توجهی مجلس به موضوع فرهنگ. حالا علت چه اینه که خود ماهیت فرهنگ اعتقادات و ارزش‌ها و الگوهای رفتاری و نمادهایی که در هر جامعه در همه عرصه‌های زندگی روزمره اقتصاد سیاست باید حاکمیت داشته باشه، یه امر مستمر بلند مدتی است که خیلی از بخش‌هاش با چشم دیده نمیشه و به طور طبیعی نمایندگان مجلس که تحت فشار تقاضای توده مردم هستن مطالبه زیادی نسبت به تحولات فرهنگی معمولا ندارن. این در حالی است که ما به واسطه اینکه میخوان اولا تمدن نوین اسلامی رو بسازیم، دو اینکه از جهانی شدن فرهنگ آسیب‌های زیادی میبینیم در کنار مزایایی که تعامل با جهان داره، و به اضافه اینکه خاص جمهوری اسلامی توطئه‌ها و تهاجم فرهنگی سنگینی سازماندهی شده، ما مجبور هستیم فرهنگ رو عالمانه مدیریت کنیم. و طبیعتا مدیریت کردن یک فرهنگ نیازمند سیاست گذاری و هدایت هم دستگاه ها و سازمان ها و نهادهای فرهنگی، هم شناسایی و اصلاح پیامدهای فرهنگ که تو فعالیت های اقتصادی و سیاسی و دفاعی و بهداشتی و هسته های مختلف دیگر زندگی اتفاق میفته، که مقام معظم رهبری از این بحث به عنوان پیوست نگاری فرهنگی یاد میکنن. این خلأ رو قرار شورای عالی انقلاب فرهنگی کنه که نقش سیاست گذاری، هدایت و نظارت بر عمل کرده سازمان ها و نهادهای اجتماعی رو در حوزه فرهنگ گفته بود.
آقای دکتر، با توجه به اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی دقیقاً با نگاه فرهنگی بنیانگذاری شده، بفرمایید که این شورا برای مواجهه هوشمندانه با معارضه های مهاجمان و حتی ستیزگران چه راهبردها و اولویت هایی رو اتخاذ کرده؟
مشکلی که در دولت ها هست، در مجلس هست، که عنایت و توجه کافی به فرهنگ ندارن. خود این شورا هم دچار این بلیه هست که اینقدر به مقوله علم و فناوری و سیاست گذاری در عرصه علم و فناوری می‌پردازه، به مقوله فرهنگ در این مدت کم توجهی کرده. شاید که دلایلش این باشد که رأس این شورا رئیس جمهوره و رئیس جمهورا همواره مطالبات فوری روزمره از طرف مردم باش مواجه و وقت کم و ظرفیت کمی داره برای توجه کردن به مقوله فرهنگ.
آقای دکتر، چرا هنوز شورای انقلاب فرهنگی با وجود اختیار برای لازم الاجرا بودن مصوبات ضمانت اجرایی نداره و برای کاربردی کردن مصوباتش به نظر شما چه کارهایی باید انجام بشه؟
وقتی همه مشکلات رو میخوای با قانون حل کنی، جامعه خسته میشه، پس میزنه و بسیاری از قوانین اجرا نمیشه. از جمله مصوبات شورای انقلاب فرهنگی که اون یه پیچیدگی‌های اضافه تری هم داره، نه چه موضوع نرم افزاری بلند مدته و چه از محل اجرای سیاست‌های فرهنگی نمیتونه رأی بیاره بده مجلس، چون آثارش در دوره‌های بعدی آرام آرام در جامعه وارد میشه. بنابراین ما اگر بخوایم توجه مصوبات شورای انقلاب فرهنگی جلب بشه، باید یه سازوکارای نظارتی تشویق آمیز داشته باشیم. چرا میگم تشویق آمیز؟ ما باید در حد شهرستان شاخص فرهنگی تعریف کنیم. 430 فرموندار داریم، سالی 10% رو شناسایی کنیم که بهترین پیگیری را در مسائل فرهنگی حوزه شهرستان خودشون داشتن، اینا رو شناسایی کنیم، جایزه بدیم، معرفی کنیم. ما 900 امام جمعه داریم، با سالی 5% اینا چه میشن 45 جا. شناسایی کنیم که بهترین کارکرد رو در حوزه مسئولیت خودش داشته و تعداد زیادی مدیران کل اجرایی. ما باید مدیر کل صنایعی که توی استان از طریق قانون و از طریق فرهنگ تونسته تولید رو توی اون استان تقویت کنه، اینا شناسایی کنیم، بهشون پاداش بدیم، تا این نهضت توجه به فرهنگ در همه ادارات، دستگاه‌ها، سازمان‌ها، نهادها آغاز بشه.
ممنونم از شما آقای دکتر که در برنامه بازتاب همراه ما بودید. باهاتون خداحافظی میکنم.
انشاءالله که موفق و معید باشید.
بخشی رو بشنویم و همچنان با شما هستیم در ادامه برنامه بازتاب، کاری از رادیو فرهنگ.
شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از اون ابتکارات واقعا با برکت امام بزرگوار بود. اول ستاد انقلاب فرهنگی بود، بعد مسئله شورای انقلاب فرهنگی که به ایشون پیشنهاد شد، ایشون پذیرفتن و این رو حکم دادن، حکم مستحکم. اینجا عالی ترین مرکز و بهترین مرکز، یعنی واقعا هیچ دولتی از یک چنین مجموعه‌ای بی‌نیاز نیست، که خب به حمد الله سرمایه بزرگی است. واقعا یکی از کارهای بزرگ شورا همین تدوین این سند نقشه جامعه علمی کشور بود که بسیار کار خوبی شد و سازوکار اجرایی خوبی هم براش تدوین شد. یا مثلا فرض کنید سند مهندسی فرهنگی که شنیدم کارش نزدیک به اتمام یا اتمام پیدا کرده، یا سند دانشگاه اسلامی، یا سند تحول بنیادی آموزش و پرورش که وزیر محترم آموزش و پرورش خودشون متعهد بدانن که این رو عملی کنن و اجرایی کنن.
همچنان با شما هستیم در رادیو فرهنگ و برنامه بازتاب. تدبیر و تأکید رهبر کبیر انقلاب و مقام معظم رهبری بر استمرار وجود نهادی که به طور دائم و به طور مستمر و فعال موضوع فرهنگ و علم رو طراحی و برنامه ریزی کنه جزء اولویت هاست. تدبیری که موجب شده حجم زیادی از کارکردها در حوزه علم و فرهنگ و آنچه که مبنای عمل در حوزه علم، آموزش، تحقیق و پژوهش قرار می گیرد بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد. در این لحظه گفتگو می کنم با آقای دکتر پارسانیا، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی. آقای دکتر به شما سلام می کنم، به برنامه بازتاب خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
به عنوان اولین سوال ازتون خواهش میکنم بفرمایید رهبر معظم انقلاب در این دوره اولویت اول مأموریت شورای عالی انقلاب فرهنگی رو ساماندهی وضعیت فرهنگ و دانش در کشور و سیاست‌گذاری در این دو مقوله و البته هدایت دستگاه‌های متصدی به سمت ارزش‌ها و هدف‌های انقلاب تعیین کردند، موضوعی که در این 4 دهه باز هم از طرف ایشون و امام راحل تکرار شده بود. شما به ما بگین برنامه جدید شورا در این رابطه چیه؟
به نظر میرسه که شورا موفقیت‌های خوبی رو تا جایی که سیاست‌هایی که تدوین کرده است دنبال شده داشته. اگر ما در حوزه علم رتبه‌هایی رو در سطح بین‌المللی کسب کرده، این بخش قابل توجه به دنبال سیاست‌هایی است که مورد علوم راهبردی تنظیم شده و به دنبال او بخش‌های مختلفی که مربوط به یک قوه خاص نیستن هماهنگ عمل کردن. و اگر در بخش‌های از فرهنگ عملاً اون موفقیت‌های لازم آن در اون حدی که انتظار میره وجود نداشته، به خاطر بعضاً جاری نشدن سیاست‌ها و همچنین ارزیابی و نظارت مربوط به این سیاست‌های ابلاغ شده بوده و قاعدتاً شورای عالی فرهنگی باید در این زمینه فعال برخورد بکنه در دوره جدیدی که وجود داره.
با معرفی اعضای جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی، آقای دکتر، رویکردهای شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اساس یک نگاه تحول‌آمیز و با رویکرد به مسائل مشکلات فرهنگی چقدر تغییر میکنه؟
اعضای شورا حدود نیمی از اون شخصیت‌های حقوقی هستند و حدود نیمی دیگر افراد حقیقی هستند که وجود دارند و قاعدتاً یه مجموعه‌ای که سیاست‌گذاری می‌کند نمی‌تونه سیاست‌ها ناظر به مجموعه‌هایی که مجری اونها هستند نباشه. لذا در تدوین سیاست‌ها و تنظیم سیاست‌ها بخش‌هایی که بعد مجری اون خواهند بود مشارکت داده شده. لذا طبیعی است که بخشی از مجموعه نظام از وزارتخانه ها و سازمان ها درگیر مسئله فرهنگ هستند و حوزه مسئولیتشون و عملکردشون این مجموعه هست، در درون شورا قرار داده شدن تا از اول اگر سیاست ها میخواد تنظیم باشه واقع نگرانه باشه اولا، و ثانیا مجموعه هایی که مجری قضیه هستند با مشارکت در تدوین سیاست ها عملا بعدا بتونن فعالتر عمل بکنن و توجیه باشن.
شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله نهادهای مهم آقای دکتر در حوزه فرهنگی که برخی از کارشناسان درباره عملکرد اون البته انتقاداتی هم داشتند و نسبت به اصلاح فعالیت‌ها و ساختارهای اون تاکید کردند. به نظر شما مبنای تغییر اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی چقدر به نگاه تحولی رهبر معظم انقلاب در مسئله بازسازی انقلابی و عقلانی ساختار فرهنگی و رسانه کشور ارتباط داره که البته چندی پیش هم بر ضرورت اون تاکید کردند؟
بله، غالبا فرمودید که از نهادهای مهم هست، نهادهای مهم فرهنگی شورا، بله، اما اهمیتش به خاطر حوزه و جایگاهی که داره و همونطور که عرض کردم این جایگاه، جایگاه سیاست گذاری و حوزه اجرا اولا و به ذات متوجه این شورا نیست. منتها شورا باید ترکیبش و برنامه ریزیش و ساماندهیش به گونه ای باشه که بدون اینکه در قلمرو اجرا ابتداعا خودش مسئولیتی رو داشته باشه و بخش‌های مختلفی که در قوای مختلف هستن، یعنی چه قوه مجریه، چه قوه مقننه و چه قوه قضاییه، هر کدوم در راستای سیاست‌های فرهنگی وظیفه خودشون رو انجام بدن، منتها شورا باید به گونه‌ای باشه و ساماندهی پیدا بکنه و ارتباط خودش رو بخش ها به گونه‌ای تعریف بکنه که سیاست ها ضمانت اجرایی داشته باشن و آنچان نباشه که فقط ابلاغ بشود یا حتی بعضا ابلاغ نشود. ما در دوره‌هایی بود که سیاست هایی رو و اسنادی رو واقعا کارشناسانه تهیه و تنظیم میشد، منتها حتی در ابلاغش گاه سالها طول میکشید یا ابلاغ نمیشد یا اگر ابلاغ میشد اجرا نمیشد. سامان یافتن شورا و دبیرخانه شورا به گونه ای که ارتباطات خودش رو با قوای مختلف فعال بکنه و تعریف بکنه تا ضمانت اجرایی پیدا بشود نسبت به این اجرای سیاست ها، فکر میکنم از مهمترین مسئولیت های شوراست و توقع میره که در این تحولی که داره رخ میده در این جهت فعالتر از گذشته عمل بشه.
ممنونم از اطلاعات خوبی که به ما دادید. با شما خداحافظی میکنم و آرزوی توفیق روزافزون برای شما دارم.
بله، من تشکر میکنم از دوستان، از شما و عزیزانی که فرصت این گفتگو رو ایجاد کردید و همچنین از شنوندگان محترمی که وقت خود رو به این برنامه اختصاص دادن.
خدا نگهدار. شورای عالی انقلاب فرهنگی با یک تحول جدید روبروست و باید دید طی این 4 سال چه نوآوری‌هایی در حیطه فرهنگ، آن هم مطابق با شرایط روز دنیا، از طرف این شورا در سرزمین غنی از فرهنگ ما رقم خواهد خورد. یک برنامه دیگه از بازتاب هم تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز شد. از اینکه به برنامه بازتاب توجه کردید از شما متشکریم. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
ما همیشه ظرف‌های ارزشمندمون رو توی مهمونی‌های خاص استفاده می‌کنیم. بلور شیشه اصفهان، محصولی زیبا و خاص در طرح‌های جدید و چشم‌نواز، مقرون به صرفه. محصولات بلور شیشه اصفهان بهترین انتخاب برای پذیرایی از کسانی که دوستشون داریم. بلور شیشه اصفهان، اولین تولید کننده ظروف بلوری نشکن در ایران. بلور شیشه
اصفهان. یک سوال مهم، شما چند تا لامپ سوخته یا کم نور شده توی خونه یا محل کارتون دارین؟ باتری کهنه یا تموم شده چطور؟ چند تا دارین؟ حالا وقتشه پاشین همه اینا رو بردارین، ببرین الکتریکی های منتخب بروکس. هر باتری رو 1000 تومان و هر لامپ سوخته رو 8000 تومان ازتون بر میدارن. هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرین و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنین. طرح نورواره 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
تو ای پو دیدار ایران زمین، تو ای شعله دودمان کیان، سزد گر سپاری بدین نکته هوش، که فرمود پیغمبران را بیان. اگر دانشان در سرعی آمد به دان دست یا برد ایرانیان، به دان دست یا برد ایرانیان.
رادیو فرهنگ، صدای